أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خير مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. همچنین تسلیت عرض میکنم 8 شوال سال روز تخریب بقیع رو. علیکم السلام و رحمت الله. انشالله که به زودی ها با نابودی وهابیت و آل سعود دوباره حرم ائمه بقیع علیهم السلام آباد بشه، با شکوه تر از قبل ساخته بشه و انشالله توفیق زیارت نصیب همه ما محبین اهل بیت بشه انشالله. خطبه 211 نهج البلاغه راجع به آفرینش آسمان ها، زمین، کوه ها و دریاهایی است که خدای متعال با قدرت بی نهایت خودش خلق کرده. امیرالمؤمنین میفرماید و من خطبت الله علیه السلام فی عجیب صنعت الکون، در عجیب بودن خلقت آسمان و زمین. کون به معنای مجموعه آفرینشه. فرمود و کان من اقتدار جبروتهی و بدیع لطائف صنعته ان جعل من ماء البحر الزاخر المتراکم المتقاصف یبسن جامدا. این خطبه اگرچه خیلی بلند نیست ولی لغات بسیار زیادی داره. فرمود و کان من اقتدار، اقتدار مبالغه قدرته. از نشانه های قدرت کامله و بی نظیر و جبروت خدای متعال و از نشانه های بدیع لطائف صنعته. بدیع به معنای آفرینش بدون مثل و ماننده، لطائف صنعته یعنی ساخته های دقیق و ظریف. این جمله به این معناست، یکی از نشانه های قدرت و جبروت خدا همین عالمی است که در نهایت ظرافت ساخته شده. مستحضرید که ما انسان ها این گونه ایم، اگر یک شیء خیلی بزرگی رو بخوایم درست کنیم، نوعاً در او ظرافت دیگه لحاظ نمیشه. اگر کسی بخواد ظرافت رو لحاظ کنه در اشیاء کوچک، اگر کسی بخواد بزرگ بسازد دیگه ظرافت های خاص رو رعایت نمیکنه. میگن در یک برج مثلا آنچنانی، حالا یک طبقه گچش این طور باشه طبقه دیگر این طور، خیلی مهم نیست. ولی وقتی که شما یه انگشتر یه الماس ریزی رو میخواید طراحی کنید، حکاکی کنید، دیگه اونجا ظرافت خیلیه. در مورد خدای متعال فرمود خداوند با قدرت کاملش آسمان و زمین با این عظمت را خلق کرد، در عین این نهایت لطافت و دقت رو هم به کار برد. علیکم السلام و رحمت الله. خب از نشانه قدرت و ظرافت آفرینش خداوند چیست؟ این است که جعل، قرار داد، من ماء البحر زاخر، بحر که به معنای دریا، زاخر به معنای پرآب، متراکم دوباره همون معنای به هم پیوستگی و تراکم، علیکم السلام و رحمت الله. متقاصف به معنای این دوتا دستیه که به هم خورده میشه، این صدایی که از به هم خوردن دو دست میاد رو میگن قصفه، کوبیدن با پا بر جایی رو میگن قصفه، چون یه صدایی ایجاد میکنه. مقصود اینجا همون به هم خوردن موجهای دریاست که همراه با صداست. فرمود یکی از نشانه های قدرت و عظمت خدا این است که از یک آب متراکم بسیار پر عظمتی که موج موج روی هم میخورد و صدای بزرگی داشت، یبسن جامدا، یک زمین خشکی را خلق کرد. این قصه برمیگردد، سابق هم در خطبه های قبلی حضرت به این داستان اصل خلقت زمین و آسمان پرداخته بود. خب مستحضرید، ما اینجا به معنای آب دریا و آب آشامیدنی نیست، مقصود همون مواد مذاب است، علیکم السلام و رحمت الله.
در اون ابتدا آفرینش یک دریای بسیار گسترده ای از مواد مذاب که مانند آب بودن، مانند دریا بودن و موج موج می زدن از شدت حرارت و از شدت سیلان. حضرت فرمود از عظمت خدا اینه که همون دریایی را که سیلان داشت، جاری بود، موج می زد، تبدیل کرد به یک زمین سفت و سختی، تبدیل کرد به کرات آسمانی که هر کدام از استحکام بسیار بالایی برقرار. ثم فطر منه اطباقا، بعد از این که خداوند زمین را خلق کرد، یبسا جامدا، یعنی یک یبسا به معنای خشکه، یک سرزمین خشک مقصود زمینه. ثم بعد از این که زمین درست شد، فطر منه اطباقا، فطر به معنای خلق کردن، خداوند خلق کرد از همون مواد مذاب، از همون بحر ظاهر، آسمانی را که طبقه طبقه بود. ففتقها سبع سماوات بعد ارتطاقها، رتق و فتق، فتق به معنای از هم گشودن، باز کردن، رتق به معنای بستن. فرمود خداوند بعد از اینکه زمین را خلق کرد، همین مواد مذاب را از هم باز کرد و آسمان را تشکیل داد. این نظریه ایست که امروز هم در مباحث علمی ثابت شده که عالم یک توده مذاب بسیار عظیمی بوده، از حرکت این توده عظیم هم کرات آسمانی شکل گرفتن، هم زمین شکل گرفته. اینها ابتدا واحد بودن، به تعبیر حضرت به هم پیوسته بودن، رتق داشتن، بعد خداوند فتق ایجاد کرد، اینها رو از هم جدا کرد و هر کدام در مدار خاصی، در جایگاه خاصی، نام خاص خودش رو پیدا کرد. یکی زمین شد، یکی شمس شد، یکی قمر شد. فستم سکت به امره، درست اینها از هم جدا شدند، ولی یک نقطه اشتراک بین همه اینها هست. اون چیست؟ گرفتن امر خدا، متوجه بودن امر خدا، امتثال امر خدا در همه این زمین و آسمان بود، واحد بود. و قامت علی حدهی یحملها الاخضر المثنجر. ببینید اینجا دیگه حضرت زمین و آسمان را به طور کلی بیان کرد، از اینجا به بعد شروع میکند راجع به خود زمین حرف میزنه. یعنی زمین به طور کلی خلق شد، آسمان به طور کلی خلق شد. حالا در مورد زمین میخوان چند نکته دیگر هم بفرماید. یکی این که زمین را آبها فرا گرفته بودند. این جمله را حضرت ادیبانه تعبیر میکنه، فرمود زمین بر روی دوش آبها بود. یعنی اکثریت زمین، شاید همه زمین آب بود، و بعد این زمین آرام آرام از زیر آب بیرون اومد. یه جزیره اینجا، یه جزیره جای دیگه. حضرت می‌فرماد مثل اینه که مادر زمین آب باشد و این زمین رو بر دوش خودش قرار داده باشه. و قامت علی حده، خداوند به پا داشت زمین را بر حد و حدود خودش. بهش گفت تو باید اینگونه باشی، فاصلت از خورشید اینقدر باشه، فصول چهارگانهی که داری اینگونه، از هر چرا باید به اومی گفت بهش گفت. یحمل و حل اخزر و المثنجر، اخزر که به معنای سبزه، کنایه از آب. آبها را اگر دیده باشید، آب دریا، هرچه آب عمیق‌تر باشه این رنگ سبزش، حالا آبی یا سبز، ما میگیم آبی تو فارسی، ولی امیرالمومنین رنگ سبز رو میفرماید. مثنجر به معنای پر آبه، اون عظمت آب رو میگن. فرمود یحمل و ها به معنای زمینه، حمل می کرد زمین را بر دوش خودش آبهای متراکم و پهناور. و القمقام المسخر، قمقام به معنای دوباره دریای پرآب، مسخر یعنی تحت تصرف الهی، زمین را آبهای پهناوری که از خدا دستور می گرفتند به دوش می کشیدند. فرمود این آسمان، این زمین، زمین مملو و از آب بود که 4 خشکی تازه داشت به وجود می اومد. این آب خیلی آب عظیمی بود، ولی بدانید قد زل لامرهی و از ان لهیبته، با همه عظمتی که داشت زل لامر الله، در مقابل حرف خدا، در مقابل امر خدا ذلیل بود، خاضع بود. و از ان لهیبته، اذعان به عظمت خدا داشت. اینطور نبود که زمین یا آسمان یا دریای به این پهناوری خودش رو در مقابل خدا بزرگ ببینه. او در مقابل ما انسانها پهناور و بزرگه، در مقابل خدا هیچ نیست. و خودش این رو میفهمه، از ان لهیبته، اذعان به هیبت خدا دارد. و وقف الجاری منح لخشیته، همون آب جاری که از هر طرف حرکت می کرد، خروش داشت، امواج زیادی داشت، همه این خروش ها ایستادند. چرا؟ چون هیبت خدا را دیدند. اینجا دوباره باید این نکته را عرض کنیم، در قسمت اول خطبه بحر به معنای مواد مذاب بود، از اینجا به بعد دیگه بحر به معنای حقیقی و واقعی خودش، یعنی دریاست. اول خدا از مواد مذاب آسمان و زمین رو خلق کرد، بعد بارانهای شدیدی بارید که تمام سطح زمین رو آب فرا گرفت، مرحله بعد این بود که آرام آرام زمین پیدا شد. اینها رو حضرت دیگه بدون تقسیم بندی پشت سر هم دارن مراحل خلقت رو ذکر میکنن. و جالبه این حرف هایی که امیرالمؤمنین میزنه حرف نظریه علمی نیست که بگه ما رفتیم بررسی کردیم فلان شی این 1000 عمر داره، این گونه به وجود اومده. امیرالمؤمنین کأنن ناظر بوده است بر این حقایق، خداوند او را از این حقایق آگاه کرده و او داره اخبار خودش را، آنچه را که دیده است را به ما انتقال میده. و وقف الجاری من لخشیته و جبل جلامیده ها، خب حالا تمام سطح زمین آب است. جبل به معنای خلق کردنه، خداوند خلق کرد جلامید را. جلامید به معنای صخره، کوه. آرام آرام کوه ها بر روی زمین شکل گرفتند. و نشوز متونها و اطواده ها، نشوز به معنای تپه ها، متون به معنای محکم سفت، اطواد به معنای کوه. یعنی تفاوت نشوز و اطواد در اینه، یکیش تپه است یکیش کوهه. بعد از این که خداوند کوه ها را خلق کرد، تپه های مرتفع را خلق کرد، تپه های مرتفع و مستحکمی را، بعد کوه ها را خلق کرد. فارساها فی مراسیها، هر کدام از این کوه‌ها یک جایگاه خاصی دارن برای خودشون، بی حساب و کتاب نیست. خداوند آنها را در جایگاه خاص به خودشون قرار داد و الزمها قراراتها، بهشون فرمود شما حق ندارید تکون بخورید، شما باید همینجا باشید. حالا حقیقت را حضرت جلوتر می فرماید که چه آثار و برکاتی برای انسان دارد. وجود کوه‌ها چقدر به درد انسان می‌خوره رو در ادامه می‌فرمه. فعلا فرمود بهشون گفت شما همین مکان و محلی که تعیین کردم براتون باید در همین جا مستقر باشید. فمزت رؤوسها فی الهوا، مستحضرید که زمین وقتی که خشک شد شکاف‌ها و ترک‌هایی در او ایجاد شد، این شکاف و ترک‌ها از یک طرف تبدیل شدند به دره، از یک طرف مواد مذاب به داخل زمین بیرون اومد تبدیل شد به کوه. طبق این جمله حضرت فمزت رؤوسها فی الهوا، مزت به معنای حرکت کردنه، فرمود قله کوه ها هی به سمت بالا حرکت میکرد، در هوا حرکت میکرد. معلومه که الان نمیدونم از جهت علمی ثابت شده یا نه که آیا کوه ها فعلا هم رشد دارند یا نه. اما اون چه که مسلمه کوه‌ها در گذشته اینقدر نبودند، یعنی در طول تاریخ کوه‌ها رشد کردند، قد کشیدند تا به اینجا رسیدند. اما نمیدونم، شاید امروز هم اگر تحقیق بشه به این نتیجه برسن که هنوز هم کوه‌ها در حال قد کشیدنن. از یک طرف قله کوه‌ها رو به آسمان در حال قد کشیدن و رست اصولها فی الماء، از اون طرف ریشه این کوه‌ها هم مدام در دل زمین در حال حرکت. رست به معنای فرو رفتن، اصول ریشه هر چیزی رو میگن، اصل و اساس هر چیز یعنی ریشه هر چیز. رست اصولها فی الماء، ما هم اینجا به معنای اون مواد مذاب درون زمینه، یعنی این کوه‌ها از یک طرف سر به آسمان بلند کردن، از یک طرف داخل زمین در حال رسوخن. علتش چیست؟ فانحد جبالها عن سهول. حضرت فرماد این کوه‌ها استحکام زمینن، این کوه‌ها اثراتی دارن بیا شما. انحد به معنای برآمده کردن، بلند کردن. فرمود فانحد جبالها عن سهولها، خداوند بلند کرد، برافراشته کرد کوه‌ها را از زمین‌های مسطح، از زمین‌های صاف. سهل به معنای جایی که پستی و بلندی نداره. کوه‌ها سر برآوردند و اساخ قواعدها فی متون اقطارها. اساخ عرض کردیم به معنای فرو بردن، اساخ قواعدها، قواعد هم دوباره به معنای ریشه یا همون انتهای کوه. اساخ قواعدها فی متون اقطار، متون به معنای محکم، اقطار یعنی اطراف. خداوند ریشه کوه‌ها را در زمین‌های مستحکم و سفتی که در اطراف کوه بودند قرار داد. یه مثال ساده اید، امیرالمومنین جای دیگه هم این دقیقاً تشبیه رو می‌کند. مثال کوه‌ها برای ما مثال یک میخ است. میخ اون چرا که بر روی تخت باقی میمونه، یه مقداری، یه سری از میخه. حقیقت میخ و تمامیت میخ داخل چوب فرو رفته، اکثریتش داخل چوبه. این کوه‌ها هم اینگونن. این چیزی که ما از کوه میبینیم، از هیمالیا و اورست و دماوند میبینیم، این یک بخش کوچکی از کوهه. عمده این کوه ریشه در دل زمین داره و ما از دیدن او محرومیم. و مواضع انصابها، خداوند اینها را در جاهایی که باید نصب میشد نصب کرد. همه اینها جملات مهمی است، حالا توضیح شاید کار ما نباشه، ولی اینکه هر کوهی جایگاه خاص به خودش رو داره خیلی نکته مهمی است، چه از جهت وزن کوه ها. یعنی اینگونه نیست که یک کوهی که در فلان جاست با یه حجم بسیار بزرگی، با یه کوهی که در جای دیگر است و کوه کوچکی است، تپه کوچکی است، اینها بی دلیل باشه. خیر، خداوند روی حساب کوه بزرگ را در جایی قرار داد که صفحات زمین در حال حرکتن، لذا این کوه داره اونها رو نگه می‌داره. یه جایی که زلزله خیز نبود، خداوند آمد یک کوه کوچکتری، یه تپه‌ای رو قرار داد. یکی دیگه از معانی این جمله هم اینه که هر چیزی رو سر جای خودش قرار داد، مقصود اینه که در هر منطقه متناسب با آب و هوا، متناسب با شرایط، معدن خاصی رو در کوه ها قرار داد. چون در جوشن کبیر میخونیم که تو خدایی هستی که معادن را در دل کوه ها قرار دادی. خب این معادنی که در دل کوه، مواد مذاب به داخل زمین یکیست، ولی هر کدام از اینها از هر منطقه بیرون بیاید یک اثر خاصی داره، یک معدن خاصی رو به وجود میاره و اینها همون تدابیری است که خداوند متعال در عالم برقرار کرده. فاشحق غلالها و اطال انشازها. اشحق به معنای بالا بردن، خداوند بالا برد قله کوه ها را. غلال جمع قله است، قله کوه ها را. و اطال انشاز، اطال به معنای میگن طولانی، طول داد یعنی گسترش داد، پهن کرد،
تپه های روی زمین را. کوه ها را اگر دقت کرده باشید جمع و بلندن، یعنی خیلی دامنه ای ندارند ولی بلندن. تپه ها برعکسن، ارتفاعی ندارند ولی در سطح زمین پهن شدن. خب خداوند اول آسمان و زمین را خلق کرد، باران مفصلی آمد، ابتداءً از همون دهو الارض زمین از روی از زیر آب سر بیرون آورد. وقتی که زمین مستقر شد حالا کوه ها قد علم کردن. بعد از همه اینها فرمود و جعلها للارض عمادا. نقش کوه ها در زمین چیست؟ اینها تکیه‌گاه زمینه. خداوند کوه را تکیه‌گاه و عمادی برای زمین قرار داد. و عرزها فیها اوتادا. عرز به معنای فرو بردن. خداوند فرو برد در دل زمین میخ کوه‌ها را. فسکنت علی حرکاتها من ان تمید به اهلها. این یکی از پیشگویی های امیر المؤمنین سلام الله علیه. سکنت یعنی آرام گرفت زمین. علی حرکتها، در حالی که حرکت داشت. من ان تمید به اهلها، تمید به معنای میدان، اضطراب. زمین به سبب این کوه ها آرام شد. همین که آرام شد مردم از اضطراب و لرزش نجات پیدا کردند. این جمله حضرت رو ببینید، سکنت علی حرکاتها. در زمان حضرت و تا قرن های بعد دانشمندان علوم طبیعی و علوم هیئت قائل بودند که زمین مرکز عالم است و ثابت است، هیچ گونه حرکتی نداره. خورشید به دور زمین میگردد، شمس و قمر به دور زمین میگردد، ولی زمین ثابت است. امیرالمؤمنین میفرماد خیر، این گونه نیست. سکنت، زمین آرام است ولی علی حرکت حرکاتها، در این حال که خود زمین حرکت دارد ولی این حرکت اونقدر با دقت و آرامش است که اهل زمین او را متوجه نمی شود. یعنی قبل از این که دانشمندانی بیایند و حرکت وضعی و انتقالی را برای ما بگویند، امیرالمومنین فرمود زمین آرام است به سبب همین کوهایی که دارد، ولی در این حال حرکت زمین هم بر کسی پوشیده نباشد. او تسیخ به حملها. تسیخ به معنای پرتاب کردن. کوها باعث شدن مردم اون دلهوره و اضطراب و لرزش رو نداشته باشن. کوها باعث شدن که مردمی که روی زمین هستن مدام از جایی به جای دیگه پرت نشن. سلام علیکم و رحمت الله. او تزول عن مواضعها. از جایگاه خیش حرکت نکنند، زائل نشوند از جایگاه خیش. خب مستحضرید که اگر تکانه های این زمین زیر پامون رو ما احساس میکردیم، علیکم السلام و رحمت الله، واقعا زندگی ما یه لحظه یه زلزله میاد در حد چند ثانیه، چه خرابی هایی به بار میاره، چه اضطرابی هست، مردم شب دیگه تو خونه نمیخوابند. حالا شما نگاه کنید، زمین با این سرعت و قدرت در حال حرکت است، علت دوام هم حرکت میکنه، ولی اونقدر دقیق و برنامه ریزی شده است که ما اصلا نمیفهمیم حرکت او را. امیرالمومنین میفرماد علتش چیست؟ علتش همین کوههایی هستند که خداوند خلق کرد. ما هیچ وقت به ذهنمون نمیرسه خدا را برای خلق کوهها سپاسگزار باشیم، خدا را برای خلق دریاها سپاسگزار باشیم، خدا را برای خلق چشمه ها. حضرت در جایی میفرماید اگر شما فقط آب دریا براتون خلق میشد چه خاکی به سرتون میریختید؟ خب آب دریا در زمین های مسطح هست دیگه، یه ذره که از سطح دریا ارتفاع بگیرید دیگه آب دریا چه نیست. مگه میشه آب دریا رو بکشید تا کیلومترها اون طرف تر؟ خب اگر این چشمه ها نبودن چی کار میکردید؟ اگر خداوند طوری عالم رو خلق نمیکرد که کوههای بلند برفگیر باشن، این برف ها آرام آرام در طول بهار و تابستان آب بشن، آب را برای زیردست تأمین کنن، شما چه میکردید؟ و
ولی به ذهن ما نمیرسه که ما خدا را به خاطر همه این نعمت ها شکر کنیم. حالا امیرالمومنین آخر این خطبه جمله‌ای دارن که خیلی قابل تأمله. فرمود فسبحان من امسکها بعد موجان میاهها. حمد و سپاس مختص خداوندی است که او بزرگ و بزرگوار است، پاک و منزه است. من امسکها، خداوندی منزه است که نگه داشت، آرامش داد به زمین. بعد موجان میاهها، بعد از این که آبهای روی زمین متلاطم بودند، موج داشتند، بالا و پایین می شدند، این موجهایی که چند متر بودند وقتی که به آب برخورد می کردند صداهای ترسناک ایجاد می کردند، ولی خدا همون آبها را به آرامش رسوند. و اجمدها بعد رطوبت اکنافها، بعد از این که تمام سطح زمین را آب فرا گرفته بود، تمام سطح زمین نمناک بود، خداوند این زمین را خشک قرار داد. چنان خشک قرار داد که بعضی جاها صدها متر اگر زمین را حفر کنی هیچ خبری از آب نیست، زمین خشک خوش. اجمده به معنای خشک کردن، اکناف هم به معنای اطراف، تمام سطح زمین آب بود. خداوند آب را فرو نشاند، تریها رو نمها رو تبدیل به خشکی کرد. فجعل حال خلقهی مهادا، بعد هم زمین را بستر آرام، مهد، جهواره‌ای برای مردم قرار داد. و بسط حالهم فراشا، زمین را مثل یک فرش زیر پای مخلوقاتش پهن کرد. فوق بحر لجی راکد لا یجری، در این حالی که زمین روی آب بود، زمین بر دوش آب حمل می شد، در همین حال مردم روی خشکی زندگی می کردن که هیچ نمناک نبود، هیچ اذیت نمی شدند. و قائم لا یسری تکرره الرياح العواصف. خب این دریا قائمی است، ایستاده است، مستحکمی است که لا یسری، تکرر به معنای تکرار چیزی، کنایه از حرکت در آوردن. این موج دریا که انهی داره تکرار میشه. فرمود این دریای ساکن و ثابت به هیچ وجه تکان نمیخورد، لرزشی ندارد، مگر اون وقتی که خدا اراده کند عواصف، تندبادها و طوفانهایی بوزد، که حالا خود اون طوفانها یک رحمت دیگری است که خداوند برای انسان در نظر گرفته. یسری به معنای حرکت، لا یسری، به هیچ وجه این دریا تکان نمیخورد مگر وقتی که تندبادهایی شروع به وزیدن میکنند. و تمخصه الغمام و الزوارف، تمخص به معنای حرکت شدیده، غمام یعنی ابر، زوارف به معنای حرکت سیلانه. فرمود تنها ابرهای بارانزا هستند که موجب می شوند این دریای آرام به تلاطم بیفته، این دریای آرام دوباره موج داشته باشه و موجها را به سینه ساحل بکوبه. خب همه این نکاتی که حضرت در باب خلقت فرمود صرف یک گزارش نیست، صرف این نیست که حضرت به ما علم زیست شناسی بگه که آقا عالم اینگونه خلق شد. خب این از جهاتی بحث علمی است، برای ما خوبه، ولی مهمتر از او امیرالمومنین میفرماید این حرف هایی که زدیم، ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، استشهاد میکنن به این آیه قرآن، تمام خلقت آسمان و زمین و دریا، تمام خلقت کوها، فلسفه ای که ما از خلقت کوها داشتیم، اینکه کوها را سد مستحکمی در مقابل این تندبادها قرار دادیم، اینکه کوها با همه عظمتشون شدن محلی برای تأمین آب شما، اینکه دریا را اینگونه، زمین را اونگونه، آسمان را اونگونه، همه چیز را مسخر شما کردیم، در اختیار شما قرار دادیم، این عبرت است، راحت نباید ازش بگذرید. این یک وسیله است که شما سر به راه بشید، شما عبرت بپذیرید. البته شرط داره، شرطش خشوع است، شرطش خضوعه. همه این آیات برای همه هست، مسلمان و کافر این آیات را میبینند، مسلمان و کافر میبینند که میلیاردها سال است که خورشید دارد با قدرت میدرخشد و هیچ کسی جز خدا نمیتونه مثل او رو خلق کنه، هیچ کسی نمی. همه مهندس ها بشینن روی هم ماهواره بسازن، مثل چند وقت پیش میشه که ماهواره از دستشون خارج بشه و بعد به کجای زمین اصابت کنه، ولی او زهر و زحل و عطارد و همه این کهکشان راه شیری و غیر شیری را قرار داده بدون اینکه یک بار اینها به هم برخورد کنند، از مدار خارج بشن. حالا اونهایی که ما نمیبینیم و نمیدانیم و هنوز کشف نکردیم به کنار، اینهایی که میبینیم هیچ خللی درشون نیست. شب و صبح روی برنامه، فصول مختلف روی برنامه. خدا میفرماید من اینها رو قرار دادم شاید تو عبرت بگیری، ولی هر کسی از اینها عبرت نمیگیره. عبرت برای کسانی است که اهل خشوع باشند. خشوع اون حالت درونی است، انسان به یک مرتبه‌ای برسه که علم خودش رو بالاتر از علم خدا ندونه، خشوع و خضوع در مقابل خدا داشته باشه. بعد اونجا میبینی به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. اونجا دیگه تو داری خدا را میبینی از آیاتش. همین کوهی که همه میبینند و صرفاً به ظاهر زیبا یا ظاهر بزرگ و عظمتش توجه میکنند، تو خدا را در اون میبینی به شرط خشوع. این جملاتی بود از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که هم توحید داشت، هم فلسفه وجودی بعضی از این عوامل طبیعی را داشت، هم یک بحث تاریخی بود، اون حرکت متناوب خلقت آسمان و زمین رو بیان کرد و در مرتبه پایانی حضرت فرمود همه اینها برای عبرت شماست. انشاءالله که ما از کسانی باشیم از محضر امیرالمؤمنین استفاده کنیم، به برکت امیرالمؤمنین چشم ما باز بشه، همه این حقایقی که در عالم هست ما هم انشاءالله ببینیم و به وجود خدا بیش از پیش اعتقاد پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین.